أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أما الوجه الثاني فحاصله أن الأحكام إذا تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة، فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي. خب، بحث ما در خصوصیت دوم بود که باعث می شد میان امر و نهی از حیث عنوان متعلق، فقط از حیث عنوان متعلق تفاوت باشد. متعلق امر عنوانی باشد غیر از عنوانی که نهی بدان تعلق یافته است. آمدیم این فرض رو طبق دو مبنای تنافی که در خصوصیت نخست مطرح کردیم مورد بررسی قرار دادیم، هم بر اساس نظریه استپتان و هم بر اساس نظریه محقق ناینی. چیزی که اینجا قابل توضیح هست، ببینید رفقا، اینجا کسانی که آمده اند بر پایه تعدد عنوان خواستند تنافی بین امر و نهی رو دور بزنند، یکی از این دوتا نظریه رو باید بپذیرند لاجرم. یا باید معتقد شوند که تعدد عنوان برهانه و تعدد معنونه، یا باید بپذیرند که صرف تعدد عنوان برای دفع محظور تنافی کفایت میکنه. یکی از این دوتا. ما در بحث های گذشته راجع به این نظریه که تعدد عنوان برهان ور تعدد معنون است سخن گفتیم. الان میخوایم راجع به این دیدگاه حرف بزنیم که آیا صرف تعدد عنوان در دفع تنافی میتواند مفید باشه، ولو اینکه این تعدد عنوان دلیل بر تعدد معنون محسوب نشود و ما معترف باشیم به وحدت وجود خارجی علارغم تعدد عنوانی که منطبق بر این وجوده. آیا می شود بر اساس این نظریه هم مشکل تنافی بین الامر و نهی رو طبق هر دو نظریه استپتان یک و نظریه محقق ناینی دو کنار زد یا نه؟ نکته ای که اینجا فقط بر دوستان مورد عنایت قرار بدند اینه، این نکته مهمی است. در جلسه قبل مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که بر اساس هر دو نظریه می شود محظور تنافی رو کنار نهاد. دوستان باید توجه داشته باشند که ما محظور تنافی رو در دو سطح فرض کردیم، در سطح مبادی و در سطح امتثال. گفتیم تنافی بین امر و نهی در دو سطح قابل طرحه، در سطح مبادی و در سطح امتثال. اون چه که اینجا اندکی غفلت شده سطح امتثاله. ببینید، ما برفرض هم بپذیریم تعدد عنوان برهان بر تعدد معنون است و بر همین اساس محظور تنافی رو کنار بزنیم، این تنافی فقط در سطح مبادی کنار زده شده، فقط در سطح مبادی دفع شده و بس، چون نهایت این است که دو وجود هست و هر وجود میتونه موطن مبادی یکی از امر یا نهی باشه. بسیار خوب. اما عملاً بالوجدان در مقام امتثال محظور تنافی پابرجاست. به نظر میاد از این نکته در کتاب غفلت شده، خوب بود ایشون از این حیث هم بحث و مطرح میکرد که حالا سلمنا که تعدد عنوان برهانه و تعدد معنونه، بسیار خوب. اما این در مقام مبادی نهایت راه گشاست، در مرحله امتثال عملا مکلف همچنان در محضور امتثالیست. چطور؟ چون برفرض هم که تعدد عنوان برهان بر تعدد معنون باشه، این دو معنون توامانند، همزمانند و مکلف به هر حال قادر نیست بر امتثال امر و نهی توامان همزمان. مثلا مکلفی که در دار قصبی موظف به نمازه، ولو این که بگیم نمازی که او میخواند در واقع دو فعل است، یک قصب، دو صلات، نهایت این است که مشکل این دو رو در سطح مبادی حل کردیم. برای مبادی هر کدام از امر و نهی جایگاه جداگانه ای تصویر کردیم. اما مکلف اگر بخواهد نماز بخواند معصیت نهی کرده، و اگر بخواهد ترک نماز کند و از مکان قصبی خارج بشه معصیت صلات کرده. قادر نیست که جمع بین امر و نهی در مقام امتثال بکنه. یه واقعیتی است، او قادر بر جمع بین امر و نهی در مقام امتثال نیست اگر مندوحه نداشته باشه، اگر راه چاره نداشته باشه. و همین جهت تنافی امتثالی سر جاش هست و به صرف این که بگیم تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است، عملا مکلف قادر بر جمع بین امر و نهی در مقام امتثال نخواهد بود. خب این مال جلسه قبل. اما بحث امروز، ببینید ما اگر مبنا رو بر این بگیریم که صرف تعدد عنوان کفایت می کند برای تعدد حکم، از این جهت که احکام متعلق به عناوینند، متعلق به صور ذهنیند نه به وجود خارجی، به بیان واضح‌تر احکام متعلق به فعل خارجی مکلف نیستند، متعلق به عنوانی هستند که مولا از این فعل خارجی در ذهن خود تصویر کرده و در حقیقت حکم را روی این عنوان میبرد، روی این عنوان ذهنی خود میبرد. شاهدش هم این است که ای بسا اصلا این عنوان در خارج به هیچ وجهی جامعه عمل نپوشیده باشد. مولا می تواند این فعلی را که هنوز احدی انجامش نداده در ذهن خود تصویر کنه و بدان امر کند یا از آن نهی کند. می شود شما هنوز وارد مهمانی نشدید، به فرزندان خودتون توصیه می کنید که وقتی رفتیم منزل فرانی مهمانی این کار رو حتما بکنید، اون کار رو حتما نکنید، این گونه مثلا معاشرت بکنید. خب هنوز ما اصلا منزل فلانی نرفتیم تو بخواد این فعل یا اون ترک مثلا محقق بشه، اصلا منزل فلانی نرفتیم هنوز. اما خب پدر میتواند قبل از رفتن به منزل فلانی تصور کند شما رو که مرتکب فلان عمل هستید، در حال انجام اون عمل هستید، بعد اگر مصلحت ببینه امر کنه، اگر مفسده ببینه نهی کنه. احکام متعلق به عناوین ذهنی افعالند نه به خود افعال خارجی. خب مبنای این دیدگاه روشن شد. فقط یک نکته اینجا به عنوان اشکال ممکنه کسی بر این مبنا بگیره، و اون این که اگر واقعا این چنین است که شما میگید و احکام در حقیقت متعلق به عناوین افعال هستند، پس دیگر مولا نباید از مکلف وجود خارجی یا ترک خارجی افعال رو بخواد، چون متعلق احکام عنوان ذهنی هست. مولا مثلا صلات ذهنی خواسته است، یا مثلا ترک صلات در عالم ذهن خواسته است. هرچه هست باید با عالم ذهن ختم بشه، ولی که اینجور نیست. به بیان بهتر، اشکال در واقع اینجوریه. درسته حق با شماست، احکام در مرحله جعل رقم میخورند و در مرحله جعل احکام در حقیقت روی عناوین افعال میروند، روی اون تصویری که مولا از افعال دارد جعل حکم صورت میگیره. این حرف درستی است، اما نکته این است که اگر حکم به عنوانی تعلق میگیرد، نه به ما هو هو، بلکه به ما هو حاکن عن الخارج، به ما هو حاکن عن الخارج تعلق میگیرد، حکم به عنوان فعل. یعنی اگر شارع مقدس در مقام جعل وجوب بر صلات عنوان صلات رو تصور میکند، لحاظ میکند، وجوب رو برش عارض میکند، نه به این عنوان که صلات یک عنوان ذهنی است، عنوان صلات رو به ماهی عنوان لصلاح تصور نکرده، اون عنوان صلات رو در واقع حاکی از صلات خارجی لحاظ کرده است و مد نظر گرفته است. مثل همون نگاه به آینه، اگر مثلا شما نگاه به آینه یه ماشین میکنید در هنگام رانندگی، آینه را به ماهو و آینه لحاظ نکرده اید، بلکه در واقع آینه را به این جهت مورد نظر قرار داده اید که انعکاس واقعیت پشت سر شماست، داره پشت سر شما رو به شما نشان میده، توجه شما، لحاظ شما به پشت سر شما معطوف است و این آینه فقط جنبه مرآت داره. اون عناوین ذهنی هم فقط جنبه مرآت و آینه دارند و هیچ گونه موضوعیتی ندارند. پس اگر حبی است به عنوان ذهنی تعلق نداره، به خود اون معنونی که این عنوان حاکی از آن است تعلق دارد، و اگر بغضی است به عنوان ذهنی تعلق ندارد، بلکه به اون واقعی که این عنوان حاکی از آن است تعلق یافته است. خب اشکال به نظر جدی میاد. شاهدی هم میشه برای این اشکال اقامه کرد، و اون اینکه اگر مولا امر کند به فعلی، خب شکی نیست که امر او در هنگام انشاء رفته روی عنوانی که از این فعل در ذهن داشته است، اون عنوان رو لحاظ کرده و امر رو به اون عنوان تعلق داده. اما نکته اینه که در حقیقت اون چه که مطلوب مولاست وجود خارجی این عمله، بدون تردید. اون چه که در واقع مولا بدان امر کرده است و آن را طلب کرده است، وجود خارجی این عنوان است، نه خود این عنوان. ولی اگر قرار بود که این عنوان به ماهو و عنوانون مأمورون به باشه، کافی بود که مکلف این عنوان رو در ذهن خود لحاظ کنه، تصور کنه، همین شد امتثال امر مثلا به صلات، تصور صلات شد امتثال امر به صلات، حالی که این چنین نیست. اونی که در حقیقت مطلوب آمر است بالوجدان، عبارت است از وجود خارجی صلات، و جز به این صلات خارجی امر به صلات امتثال نمیشه. پس شاهد بر این که احکام تعلقشون به عناوین، به ماهیه حاکیتون عن الوجودات الخارجیه است اینه، که امتثال این احکام جز در مقام خارج و به لحاظ افعال خارجی ممکن نیست. بالوجدان، به شهادت وجدان، امتثال این احکام جز در مقام خارج و به لحاظ افعال خارجی ممکن نیست. خب اشکال فکر میکنم خوب تقریر شد. بنابراین صرف تعدد عنوان نمیتونه درد تنافی رو علاج کنه، مگر اینکه بگید تعدد عنوان به تعدد وجود خارجی اشاره داره و الا به صرف تعدد عنوان محذور دفع نمیشه، چون این دو عنوان هر دو حاکی از یک وجود خارجی است. اینجاست که هم امر بدان تعلق پیدا میکند و هم نهی بدان تعلق پیدا میکند. به عبارت دیگر اینجاست که هم امری که به عنوان متعلقش تعلق گرفته به اون وجود خارجی سرایت میکنه و بر آن مینشینه و هم نهی که به عنوان متعلقش تعلق یافته است به اون وجود خارجی سرایت میکنه. اینجاست که یک وجود خارجی ولو معنون به دو عنوان میشود مجمع الامر و نهی و محذور بر میگرد. البته مقصود از این محذور، محذور به لحاظ عالم مبادی است. محذور به لحاظ عالم مبادی است. مشخص هم هست دیگه، در واقع میشه یک فعل خارجی مجمع المصلحت و المفسده. به بیان دیگر مصلحت و مفسده در وجود خارجی است. اون چه که به صلاح یا به فساد وجود خارجی است. بنابراین محذور اجتماع الملاکین المتنافیین علا وجود واحد همچنان پاورجاست و مشکل دفع نمیشه. این اشکالی است که مصنف بیان میکنه، اما خود او جواب میده، خود او به این اشکال جواب میده. جواب ایشون چیه؟ ببینید، متعلق احکام درست است که عناوین هستند، عناوین افعال، و عناوین افعال هم به دو شکل قابل لحاظند: عناوین به ماهیه عناوین و عناوین به ماهیه حاکیتون عن الخارج. و عنوان متعلق در واقع به ما هو حاکن عن الخارج ملحوظ عند الحاکمه، مورد لحاظ حاکمه. اما با این اوصاف نباید بین این و یک مطلب دیگه خلط کرد. ببینید، ما قبول میکنیم که عنوان به ما هو حاکن عن الخارج متعلق حکمه، اما این معناش این نیستش که حکم مستقیما روی شیء خارجی رفته باشه. در نهایت اون چه که مسلم هست اینه که حکم روی عنوان ذهنی رفته است، نه روی شیء خارجی. یعنی درست است که ما این عنوان رو حاکی از واقع لحاظ میکنیم وقتی که در مقام جعل حکم، درست است که حاکم عنوان فعل رو در ذهن خود لحاظ می کند و بعد حکم رو برش جعل می کنه. اما مبادی وقت اشتباه بکنید و گمان ببرید که این حکم در حقیقت روی واقع خارجی رفته. نه، این معناش این نیست. حکم در واقع به عنوان تعلق گرفته است، به ما هو مرآتون للخارج، نه به خارج. بخوام براتون مثال بزنم تو فرمایش های صدر قدری روشن بشه. فرض کنید همین عکس ها و تصاویری که ما از طبیعت داریم، خب این عکس ها رو ما لحاظ میکنیم از این جهت که اینها، این صورت ها حاکیات و نن الخارجند، حکایت از خارج دارند. اما خب در این حال وقتی میخواییم راجع به خارجی که در این عکس ها ترسیم شده نظر بدیم، ممکنه فرق کنه نظر ما. ممکنه از یک واقعیت دو تا عکس افتاده باشه، یکی از این زاویه دیگری از اون زاویه. بعد از این زاویه نگاه کنیم به نظرمون زشت بیاد اون واقعیت خارجی، از اون زاویه نگاه کنیم به نظرمون زیبا بیاد اون واقعیت خارجی. این واقعیتیست که اشیا از هر منظری در حقیقت یک شکل و شمائلی دارن که ممکنه زیبا تلقی بشه یا زشت تلقی بشه. این دوتا عکس از حیث کیفیت و شفافیت و وضوح هیچ فرقی با هم نمی کنند، هر دو خوب عالی. پس قضاوت ما راجع به این عکس که میگیم زیباست و راجع به اون عکس که میگیم زشته ناظر به واقعیتی است که این عکس ها منعکس کردند. اما خب این عکس از این زاویه به قضیه نظر کرده، محکوم به زیبایی است. اون عکس از آن زاویه به قضیه نگاه کرده، محکوم به زشتی است. نماز مکلف در دار قصبی رو از دو منظر، از دو زاویه میشه نظر کرد، از این زاویه که صلاته و از اون زاویه که قصبه. از این زاویه که صلاته محکوم به حب و امر، از اون زاویه که قصبه محکوم به بغض و نهی. در واقع یک عمله اما از دو منظر، به ما هو صلاتون و به ما هو قصبون می شود بهش نگاه کرد. بنابراین این حرف که گفته می شود احکام متعلقه به عناوینند، به ما هی حاکیتون عن الخارج، حرف درستی است. اما معناش این نیست که حکم مستقیماً بر خارج نشسته باشه. معناش این نیست که حکم به خارج حقیقتاً سرایت می‌کند. نه، معناش این نیست. تعلق حکم به عنوان به ما هو حاکن عن الخارج، معناش این نیست که حکم حقیقتاً به خارج تعلق یافته باشد، بلکه معناش نهایت این است که این عناوین افعال در ذهن حاکم به ماهیه هیه ملحوظ نیستند، به ماهیه حاکیتون ملحوظند. خب این حرفی است که ایشون اینجا میزنه و فارغ از صحت و سقم این حرف، ما فعلا کاری به این قسمت از بحث نداریم. سوال این است که برفرض که تعدد عنوان برای تعدد حکم کفایت بکنه، آیا می شود هر دو محظوری که بر اساس دو نظریه استبطان و محقق نائینی مطرح شد دفع بشه یا نه؟ ایشون می فرماین که این فرض که تعدد عنوان برای تعدد حکم کافی است فقط می تونه محظور تنافی رو بنابر نظریه استبطان دفع بکنه، اما بنابر نظریه محقق نائینی محظور همچنان باقی است. محظور همچنان باقی است. توضیح بدم، بنابر نظریه استبطان، بنابر نظریه استبطان سخن از سرایت حکم از جامع به حساس بود. سخن از سرایت حکم از جامع به حساس، در واقع حکمی که به جامع تعلق دارد مستبطن احکام عدیده است به عدد حساس این جامع، نهایت به شکل مشروط. حالا طبق این دیدگاه تک تک حساس امر متعلق امرند و محکوم به وجوبند به عنوان اینکه حسه متعلق امرند، حسه متعلق امرند، و هیچ اشکال نداره که همین حسه به این عنوان که حسه ای از حسس متعلق نهی است محکوم بشه به نهی و حرمت، هیچ اشکال نداره. یعنی در واقع تک تک حسس صلات و قصد، تک تک حسس صلات و قصد، اینها عنوان متعلق خود رو یدک می کشند، عنوان صلات یا قصد رو یدک می کشند. وقت اون حسه ای که هم تحت عنوان صلات داخل است و هم تحت عنوان قصد، در واقع حسه ذات عنوانینه، دارای دو عنوانه که میتونه به یک عنوان پذیرای امر باشه و به یک عنوان پذیرای نهی باشه، چون فرض آن است که تعدد عنوان مجوز تعدد حکم میشود. خب ببینید که هیچ مشکل در قضیه وجود نداره. اما بنابر نظریه محقق ناینی کار گیر پیدا میکنه و اینجا قدری دقت میخواد. در واقع طبق نظریه محقق ناینی، تنافی بین ترخیص برآمده از اطلاق بدلی متعلق امر بود و عدم ترخیص حاصل از نهی، عدم ترخیص حاصل از نهی، بین این دو تنافی بود. ایشون می‌فرمایند که به هیچ عنوان محظور طبق نظریه محقق ناینی دفع نمیشه. چرا؟ چون فرض بگیریم که صلات در دار قصبی واجد دو عنوان صلاتیت و قصبیت باش. اما نکته اینجاست که اطلاق بدلی متعلق امر، خوب دقت بکنید، اطلاق بدلی متعلق امر مقتضی ترخیص مکلف، یعنی در واقع اجازه میده، به بیان ساده تر به مکلف اجازه میده، ترخیص میدهد که اتیان کند متعلق امر را در قالب همه حسس، حتی حسه ای که معنون به عنوان قصبه، حتی حسه ای که معنون به عنوان قصبه. در واقع اطلاق بدلی متعلق صلات به مکلف میگه تو مجازی نماز بخونی تحت هر حسه ای از حسس صلات، ولو اون صلاتی که در دار قصبیست، ولو اون صلاتی که مصداق عنوان قصبه. از اون سو اطلاق شمولی نهی، چون اطلاق نهی اینجا میشه شمولی دیگه، اطلاق شمولی نهی به مکلف میگوید تو حق قصد نداری به هیچ عنوان ولو تحت عنوان صلات. ببینید اینجاست که تنافی همچنان باقی است. اطلاق بدلی متعلق امر میگه تو مجازی به صلات ولو اینکه مصداق قصد باشه. اطلاق شمولی متعلق نهی میگه تو مجاز به قصد نیستی ولو اینکه این قصد مصداق صلات باشه. اینجاست که بین این دوتا تنافی همچنان برقراره، بین ترخیص برآمده از اطلاق بدلی امر و عدم ترخیص ناشی از نهی همچنان تنافی هست، ولو اینکه معتقد بشیم تعدد عنوان مجوز تعدد حکم می شود. خب یه توضیح تکمیلی در تطبیق می دم الان بدم، شاید درست جا نیفته. و اما الوجه ثانی فحاصله، اما وجه دوم که صرف تعدد عنوان برای دفع تنافی بین احکام کفایت بکنه، حاصلش این است که ان الاحکام انما تتعلق بالعناوین واف تفسیر و صور از ذهنیه، به عناوین و صور ذهنی تعلق دارد. البته خب در ذهن مولا مقصوده دیگه، ذهن مکلف. مولایی که میخواد حکم رو جعل بکنه، لاجرم باید تصویری از اون فعلی که میخواد محکوم به حکمی بکنه در ذهن داشته باشه. لا بالوجود الخارجی متعلق است به عناوین و صور ذهنی افعال، نه به وجود خارجی افعال. مباشرتن یعنی مستقیمن. اگر هم بر فرض بر وجود خارجی می نشیند، به واسطه است یعنی غیر مباشری است، غیر مباشری است، مستقیما نیست. اصلا محاله که بخواد حکمی که اساسا فرایند ذهنی است مستقیما تعلق پیدا کند به وجود خارجی، چون یک فرایند ذهنی نمیتواند درگیر وجود خارجی بشه. وقتی که حکم یک فرایند ذهنی است باید اطرافش هم در ذهن حاضر باشد. فإذا کان العنوان فی افق ذهن، پس اگر عنوان در افق ذهن، به تعبیر دیگه در عالم ذهن، ذهن مولا البته، متعدد باشه این عنوان، کفا ذالک، این تعدد عنوان، فی عدم تنافی، در دفع محذور تنافی بین الامر و نهی. فإن قیل، اگر کسی اینجور بگه که ان العناوین فی الذهن، عناوین در ذهن، انما یعرض للعناوین الامر و نهی و فاعل یعرض، عارض بر این عناوین می شود امر و نهی، نه به ما هیه هیه، به ما هیه مرآتون للخارج، از این حس که آینه خارج است. و هازا یعنی استقرار الحکم فی نهایت فعل الوجود الخارجی به توسط العنوان، این معناش استقرار حکم است در نهایت بر وجود خارجی به توسط عنوان. این نهایت مستقیما به افعال خارجی تعلق نمیگیره، اما نه به واسطه عناوین به افعال خارجی تعلق میگیره. مهم این است که در نهایت این امر و نهی متعلق به افعال خارجی هست. شاهدش هم عرض کردم، امتثال و عصیان این افعال، امتثال و عصیان این احکام در گرو افعال خارجی است، ناظر به افعال خارجی است، و الا به صرف یک تصور ذهنی نمی شود خطابی رو امتثال کرد یا معصیت کرد. بل وجود الخارجی و واحدون، وجود خارجی واحده، فلا یمکنو ان یثبت امرون و نحیون علی، که ثابت شود امر و نحی بر وجود خارجی واحد ولو به توسط دو عنوان. کان الجواب علی این قول، این قولی که با قیل آورده شد، ان ملاحظت العنوان فی الذهن مرآتن للخارجه، این که شما عنوان رو در ذهن آینه خارج ملاحظه کنید، شما که میگید شما حاکم، ان ملاحظت العنوان، ملاحظه مولا عنوان رو در ذهن خود، مرآتن مفعول ملاحظه است، ملاحظه کند به سان آینه برای خارج، کی اند جعل الحکم علی، هنگامی که میخواد جعل کنه حکم را بر این عنوان، بر این عنوان یا بر این خارج، به هر دو میشه زد، به نظر بنده به خارج باید بزنید. ملاحظت العنوان فی الذهن مرآتن للخارج عند جعل الحکم علی الخارج، اینجور قشنگ تره. این لا یعنی، کاش میگفت لا تعنی، چون زمینش برمیگرده به ملاحظه. معنای این ملاحظه این نیست که حکم سرایت می کند به خارج حقیقتا، و انما یعنی، و فقط معناش این است که ان العنوان ملحوظ فی ذهن المولا به ما هو صلاتون او قصبون، به این عنوان که نماز یا قصبه، یعنی حاکی از صلات یا قصب است، نه به این عنوان که صورت ذهنی است. این تعبیرشون ناظر به اون تعبیری است که پیشتر در ذیل مبحث قضیه حقیقیه و خارجیه احکام بیان داشته بودند. در چاپهای ما صفحه 40 میشد. در چاپهای ما صفحه 40-41 ایشون یک مبحثی رو تحت عنوان قضایای حقیقیه و خارجیه مطرح کردن، بعد یک حاشیه‌ای رفتن در ذیل اون مبحث پیرامون تعلق احکام به عناوین ذهنیه. در اونجا ایشون فرمودن که لحاظ یک عنوان به تعبیر دیگه صورت ذهنی به دو نحو ممکنه ملحوظ باشه. به دو نحو. نمیدونم یادتون هست یا نه این بحثو. ایشون فرمودن که به عنوان ذهنی به دو شکل میشود نظر کرد. به دو شکل می شود به نظر تصدیقی و به حمل شایع نظر کرد، که اگر اینجور نظر کنید عنوان غیر از معنون میشه، غیر از وجود خارجی میشه، مقایر با وجود خارجی میشه. و اگر به این عنوان به نظر تصوری و به حمل اولی نظر بکنید، به نظر تصوری و به حمل اولی نظر بکنید، به این نحو عنوان رو لحاظ کنید، اینجاست که این عنوان عین معنون خواهد بود، عین خارج محسوب میشه. خود ایشون در اونجا تأکید دارن که احکام اگر تعلق به عناوین پیدا میکنند، در حقیقت این عناوین ملحوظ به نظر تصوری و به حمل اولیند، یعنی عین خارج در نگاه مولا هستند، عین خارج هستند، به این جهت محکوم به حکم می شوند. بر اساس این نگاه هست که این عناوین متعلق حکم میشه. این فرمایشی است که ایشون در اونجا ذکر کردند. در واقع در هر دو حالت نگاه شما به عنوانه، اما خب عنوان رو به دو نحو میشه لحاظ کرد. این که ایشون فرماید و انما یعنی ان العنوان ملحوظ بما هو صلات او قصبون، یعنی عنوان ملحوظ در ذهن به نظر تصوری و به حمل اولی، به نظر تصوری و به حمل اولی، طبق تعبیرشون در ذیل مبحث قضیه حقیقیه و خارجیه، طبق چیزی که اونجا فرمودند، رو اون اساس این تعبیرشون به کار بردن. خب پس ملحوظون به ما هو صلاتون او قصد، به اصطلاح اختراعی خود مصنف، یعنی ملحوظون به نظر تصوری و به حمل اولی. لا به ما هو صورتون ذهنیتون، این نه به این شکل که بخواد ملحوظ باشه به نظر تصدیقی و حمل شایع. بسیار. و هذا الوجه، یعنی این وجه ثانی، اذا تم، اگر تمام باشه، این نمایت و تنافیه به تقریب الاول، دفع تنافی میکنه به تقریب نخست، یعنی به دعوى الاستبطان المذکور سابقا، به ادعای استبطانی که سابقا ذکر شد، به ادعای استبطانی که سابقا ذکر شد. فإن الامر بجامع الصلاة اذا کان، اگر امر به جامع الصلاة به نحو تخییر عقلی، اذا کان یستبطن و وجوبات مشروطتن به عدد الحصص، اگر بخواد در بطن داشته باشه وجوبات مشروطه به تعداد حصص این جامع، فکل وجوب متعلق به حصت من حصص صلات به هذا العنوان، پس هر کدام از این وجوبات مشروطه متعلق خواهد بود به حصه ای از حصص صلات به این عنوان، یعنی به ما هی حصتون من حصص الصلا به هذا العنوان، یعنی به ما هی حصتون من حصص الصلا، لا به ما هی حصتون من حصص القصد، نه اینکه بخواد این وجوب تعلق داشته باشه به حصص صلات به این عنوان که حصه ای از حصص قصبه، هرگز. فا فلا تنافی بین الوجوبات المشروطت و نحی بعد افتراز تعدد العنوان. پس دیگه تنافی بین وجوبهای مشروطه از یک سو و نهی از سوی دیگر بعد از فرض تعدد عنوان نخواهد بود. این بعد افتراز متعلق به تنافیه. لا تنافیه بین وجوبات مشروطه و نهی بعد از فرض تعدد عنوان، بعد از اینکه فرض کردیم تعدد عنوان را، یعنی بر فرض اینکه امر و نهی هر کدام به یک عنوان متفاوت از دیگری تعلق داشته باشه. خوب بود اینجور میگفت: بعد افتراز تعدد العنوان و کفایته، و کفایتهی فی تعدد الحکم. کاش تعبیر رو اینجور می آورد که به اصل مبنا هم اشاره می شود. ولکن الوجه المذکور، اما این وجه، لا یدفع التنافی به تقریب ثانی، دفع نمی کند تنافی به تقریب دوم را، یعنی مبتنی بر دیدگاه محقق ناینی، الذی افاده المحقق ناینی. و هو، این تنافی به تقریب ثانی چیه؟ هو به تنافی خط بالا می خورد. المنافات و بین النهی عن الحست و ترخیص فی التطبیق، منافات بین نهی از حسه از یک سو و ترخیص در تطبیق. تطبیق چی؟ تطبیق متعلق امر بر همون حسه منهیه. منافات بین نهی از حسه که میشه عدم ترخیص نسبت به حسه، و ترخیص در تطبیق متعلق امر یا به تعبیری واجب بر همون حسه منهیه. لعن اطلاق الواجبه، یعنی اطلاق متعلق امر، لحالت متعلق به اطلاق، اطلاق واجب نسبت به حالت قصبی بودن نماز، نسبت به حالتی که صلات مصداق قصبه. اذا کان این اطلاق، که گفتیم اطلاق بدلی هست، که گفتیم این اطلاق اطلاق بدلی است. اذا کان این اطلاق یعنی عقلا الترخیص فی تطبیق الواجب علل مقید به هذه الحاله، یعنی علی الصلات المقیدت به حالت القصبیه، علل مقید به هذه الحاله، یعنی علی الصلات المقیدت به حالت القصبیه. فهو، یعنی این ترخیص منافات دارد با تحریم این قصبیت لا محاله، منافات داره با تحریم این قصبیت لا محاله، چون تحریم این عدم ترخیص، اون ترخیص با این عدم ترخیص منافات داره. کاملا مشخص مطلبیشون که چی میخواد بگه، اما قدری باید اینجا تعمیق کنیم بحث رو تا دوستانمون دچار اشکال نشند و بتونند عمیق‌تر درک مطلب بکنند. ببینید چه فرقی است بین تنافی مبتنی بر نظریه استبطان و تنافی مبتنی بر نظریه محقق ناینی. ببینید در نظریه استبطان در واقع تنافی بین دو حکم شارع، تنافی بین دو حکم شارع، وجوب مشروطی که روی حسه نشسته و نهیی که از این حسه صورت گرفته، بین این دوتا تنافی هست، دو حکم شرعی. لذا در فرض قبل صرف تعدد عنوان مشکل رو حل می کرد و می تونست محظور رو پاسخ بده. اما نکته اینه که در بحث ما بنابر دیدگاه محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف، سخن از تنافی بین دو حکم شرعی نیست، سخن از تنافی بین دو حکم شرعی نیست. چطور؟ علت آن است که ما همونطور که توضیح دادیم این ترخیص یک حکم شرعی نیست، یک حکم صادر از شارع مقدس نیست که مثلا بشود به صرف تعدد عنوان اون رو دور زد، اون رو کنار نهاد، بلکه در واقع این ترخیص مقتضای عقلی اطلاق بدلی متعلق امره، مقتضای قهری اطلاق بدلی متعلق امر. این ترخیص اینه. رو این پایه و اساس نمی شود به صرف تعدد عنوان مشکل رو حل کرد، چون سخن از دو حکم مجعول بر یک وجود خارجی نیست که بگیم چون تعدد عنوان دارد این وجود خارجی پس می تواند مجمعول حکمین باشه. نه، ترخیصی که آقای نائینی رحمت الله علیه فرض کرده است یک حکم تکلیفی شرعی نیست که به صرف تعدد عنوان مجوز اجتماع با نهی پیدا کنه روی یک فعل خارجی. به بیان دیگر رفقا، اون ترخیصی که محقق نائینی رحمت الله علیه منافی با نهی دانسته است ناظر به مقام عمله، ناظر به مقام عمل، ترخیص در مقام امتثال و عمل است، نه ترخیص حکمی به معنای مثلا اباحه، ترخیص در مقام عمل به این معنا که مکلفی که با اطلاق بدلی متعلق امر مواجه میشه در مقام عمل و امتثال مرخص میشه به مقتضای این اطلاق در تطبیق واجب بر هر حصه ای از حصص این واجب، ولو حصه قصبیه، بر هر حصه ای از حصص این واجب ولو حصه قصبی، در مقام امتثال یه همچین ترخیصی به مقتضای اطلاق بدلی مکلف حاصل میشه. در حالی که خوب عنایت بکنیم، در حالی که نهی به واسطه یه اطلاق شمولی متعلقش تمام حسس رو نامرخص میکنه در مقام عمل بر مکلف، تمام حسس رو، به او اجازه اتیان هیچ حسه ای از حسس متعلق نهی نمیده. اینجاست که تنافی پیدا می شود بین ترخیصی که از اطلاق بدلی متعلق امر حاصل می شه و بین عدم ترخیصی که همون نهی شارع از جامعه. بنابراین تنافی در جای خود باقی است. این هم فرمایش ایشون. بذاری نکته هم بگم حالا. ببینید ایشون میفرماد اینجوری، اما طبق همون نظریه استپتان همونطور که اشاره کردم در جلسه قبل، طبق همون نظریه استپتان هم با فرض تعدد عنوان و کفایت این تعدد عنوان در تعدد حکم تنها محظور به لحاظ عالم مبادی دفع خواهد شد، تنها محظور به لحاظ عالم مبادی، محظور به لحاظ عالم امتثال پاورجاست، ثابته، حتی بنابر نظریه استپتان. همونطور که توضیح دادم به هر حال مکلف وقتی با فعلی مواجه شود که ذو عنوانین و بر همین اساس شده مجمع الامر و نهی، در مقام امتثال از دو حال خارج نیست دیگه، یا فعل و اتیان میکنه یا فعل و ترک میکنه. اگر اتیان کند معصیت نهی، اگر ترک بکند معصیت امر، پس قادر به جمع بین الامر و نهی فی مقام الامتثال نیست. لذا حتی بنابر نظریه استپتان هم محظور پاورجاست، محظور در مقام امتثال پاورجاست. به این نکته دقت بکنیم. و اون چه که ایشون داره اینجا ذکر میکنه که لکن الوجه المذکور لا یدفع التنافی به تقریب ثانی الذی افاده المحقق نائینی، در واقع این همون محصول در مقام امتثاله که طبق نظریه استپتان هم دفع نمیشه. طبق نظریه استپتان هم دفع نمیشه. در واقع رفقا بحثون میشه اینجور گفت، دقت بکنید. اگر شما تنافی رو در مرحله مبادی فرض بکنید، در واقع طبق هیچ کدام از این دو نظریه، تنافی وجود نداره. چرا؟ علت آن است که طبق نظریه اول که معلومه، تعدد عنوان مجوز تعدد حکم رو گرفته است و از این حیث مشکل دفع شد. صرف تعدد عنوان در واقع برای تعدد حکم کفایت میکنه که مشخصه. طبق نظریه محقق ناینی هم مشکلی وجود نداره. چطور؟ چون اصلا اینجا سخن از دو حکم نیست، دو حکم متنافی واجد مبادی خاص خود نیست و بخواد کار به تنافی در مرحله ملاک بکشه. یکی نهی، دیگری ترخیص شرعی نیست، بلکه ترخیص برآمده از اطلاق بدلی امر، یا ترخیص قهری برآمده از امتثال متعلق امر. اینه رضا. اصلا در مرحله مبادی تنافی نبود تا بخواد با فرض تعدد عنوان. به این عبارت خودشونه دیگه، ما داریم طبق فرمایش خودشون حرف میزنیم، چون ایشون فرمودن که آخر صفحه 289، عدم المانع من قبل الامر شیئون و عدم المانع من قبل جائل الامر المصافق للترخیص الفعلی شیئون آخر و ما یناف نهی عقلن هو ثانی دون الاول. آنچه که منافی با نهی است در عالم مبادی عقلا هو ثانی، یعنی ترخیص من قبل جائل الامر دون الاول، در واقع اصلا تنافی و منافاتی وجود نداشت. و گفته خود ایشون بین ترخیص ناشی از امر و نهی شارع مقدس منافاتی نبود. اونجا هم تاکید کردیم بنویسید چی؟ به لحاظ عالم مبادی. بنابراین به لحاظ عالم مبادی اصلا تنافی وجود نداره. به لحاظ عالم امتثال و فقط طبق هر دو نظریه تنافی وجود داره. طبق هر دو نظریه، هم نظریه محقق ناینی که خب مشخص اصلا، و هم حتی نظریه استپتان. اونجا عملا مکلف قادر بر جمع بین امر و نهی در مقام امتثال نیست. خب خصوصیت سومی که مصنف مطرح می کنند با فرض این است که اون دو خصوصیت قبلی دردی و دوا نکردند، یعنی تفاوت متعلق امر و نهی در اطلاق و تقیید یا تفاوت این دو در عنوان نتوانست محضور تنافی رو حل کنه. حالا میایم فرض سومی رو مد نظر میگیریم و اون اختلاف متعلق امر و نهی است از حیث زمان. به تعبیر دقیق‌تر اختلاف امر و نهی است در زمان فعلیت، اگر امر و نهی از حیث زمان فعلیت متفاوت باشند، آیا این مجوز اجتماع امر و نهی می شود یا نه؟ توضیح می خواد این مطلب که بعد از تقریر کل مطلب باید بهش رسیدگی کنیم، فعلا کار به اون نقطه نداره. مثالی که مقصود ماست اینه که اگر کسی وارد مکان غصبی بشه، از دو حال خارج نیست، یا بدون اختیار وارد شده، حالا یا به زور بردند او را، یا از او غفلت داخل شده حواسش نبوده، یا به سوء اختیار داخل شده، یعنی قصد کرده است ورود در مکان غصبی را، حالا یا از این جهت که میخواسته سرقتی بکنه، یا از این جهت که میخواسته فضولی مثلا در زمین کسی بکنه، به هر حال به سوء نیت با علم و التفات به غصبی بودن داخل زمینه مردم مثلا شده. خب وقتی که این فرد داخل در زمین قصبی شد، طبیعی است که باید از این زمین خارج بشه، نمیتونه اینجا بماند، که مضطر میشود به خروج، مضطر میشه به خروج از این زمین قصبی. پس این خروج میشه مضطر، محل اضطرار. اما به سوء الاختیار، اگر مکلف بدون اختیار داخل شده باشه در مکان قصبی، مضطر به خروج است بلاختیارن، اینجور تعبیر میکنند، مضطر به خروج است بدون اختیار. اما اگر با سوء نیت، با سوء اختیار داخل در مکان قصبی بشه، مضطر به خروج است به سوء الاختیار. این دو اصطلاح رو حتما به ذهن سپرده اید. خروج از مکان قصبی مضطر الیه، بسته به این که طرف چجور داخل شده. اگر بدون اختیار داخل مکان قصبی شده، اضطرار او اضطرار بدون اختیاره، و اگر به سوء اختیار داخل شده، طبیعی است که اضطرار او به سوء اختیار. ما در بحث‌های پیشین صحبت کرده ایم و گفته ایم که اضطرار بدون اختیار از نگاه مشهور هم تکلیف رو برمی‌داره و هم عقاب تکلیف را برمی‌دارد، هر دو. دیگر نه حرام است و نه عقاب داره. وقتی کسی مضطر بلا اختیار بشه به فعل حرام، مثل قصب در محل بحث، چون به هر حال خروج هم مصداق قصب دیگه، خروج یعنی گام نهادن در ملک غیر، تصرف در ملک غیر. اما اگر مضطر به سوء اختیار باشه، در فرض اضطرار به سوء اختیار، فقط و فقط چیزی که ساقط است تکلیفه، چیزی که ساقط است تکلیفه. اما عقاب سر جاش هست، حرمت ساقطه اما عقاب همچنان محفوظه و شخص بابت این خروج اضطراری هم معاقبه. علت هم کاملا مشخصه، چون این اضطرار به سوء اختیار اوست و سوء اختیار نهایت رافع تکلیف میتونه باشه، چون تکلیف مستر به مثلا اجتناب از فعلی که او مضطر به آن است قبیحه. اما به هر حال چون میتوانست کاری بکند که اصلا مضطر به این حرام نشه، قادر بر این بود که کاری کند که اصلا مضطر به خروج نشود، به این معنی که اصلا داخل نشه که تو بخواد مضطر به خروج بشه، بابت خروج معاقبه، عقابش محفوظه. خب همین مقدار رو به عنوان مقدمه در ذهن داشته باشید تا ادامه مبحث رو در جلسه بعد بگیم. چند خطی بخونیم. الخصوصیت و سالست و ان نسلمه، این که بپذیریم، به ان الخصوصیتین سابقتین غیر نافعتین لدفع تنافی، نافع برای دفع تنافی نیستند اون دو خصوصیت. و ان الصلاة في المكان المقصوب لا يمكن ان يجتمع عليها امر و نهی به عنوان این. ان الصلاة اشاره است به خصوصیت دوم، صلاة در مکان مقصوب نمیتونه مجمع الامر و نهی باشه، ولو اینکه معنون به دو عنوان باشه. ولکن نفتر است، اما ما فرض میکنیم که ان الصلاة متعلقه للامر و نهی، نماز متعلق امر و نهی است، منتها مع عدم تعاصره ما فلفعلیه، با عدم هم عصر بودن این دو در فعلیت از حیث زمان، این زمانن تمیز تعاصر معاصرت از حیث زمان ندارن. اینو باید توضیح بدم در جلسه آینده انشاءالله در وقت خودش، که یعنی چی عدم تعاصر در فعلیت از حیث زمان. اجالتاً فقط بشنوید. ف یبحثو اما اذا کان هازا نافعاً فی دفع تنافی اولا، ما که مستری است، اما اذا به نظر میاد زائده در اینجا، ف یبحثو ان اما کان، در واقع اینجا ما این مصدریه فرض میکنیم، وقت عبارت اینجا میشه فیبحثو ان کون هازا نافن فی دفع تلافی اولا، به این نحو باید عبارت رو معنا کرد. بحث میشود از این که آیا این یعنی چی؟ یعنی این عدم تعاصر در فعلیت از حیث زمان آیا نافع است در دفع محظور تنافی یا نه؟ نافع نیست. و مثاله المقصود و حالت طروع الاضطرار به سوء الاختیار، مثالی که مقصود اصولیون هست در این خصوصیت، حالت عروض اضطرار به سوء اختیار. مصنف نظم مبحث اجتماع امر و نهی رو تغییر داده و بر اساس سلیقه خود به گونه دیگری مطرح کرده. این دو خصوصیت اول و سومی که ایشون در اینجا ذکر کرده در تنبیهات مبحث اجتماع امر و نهی ذکر میشه و همونطور که اشاره کردم بدنه مسئله اجتماع امر و نهی به خصوصیت دوم نظر دارد و بس تعدد عنوان. منطقه شما نحو ابتکاری ورداشته بحث رو به این شکل چیده، بخشی از مباحث تنبیه رو در اصل مبحث آورده. و مثاله، مثال این افتراز، نفترض انها متعلقتن للامر و نهی ما عدم تعاصر، این مثال ضمیرش برمیگرده به افتراز. مثال مقصود این افتراز نزد اصولیون حالت عروض، حالت عارض شدن اضطرار به سوء اختیار. و توضیحش این است که ان الانسان تارتن يدخل الى الارض المقصوبه بدون اختیاره، مشخصه، و اخرى يدخلها بسوء اختیاره. توضیح دادم. و فی کلتا الحالتین یصبح بعد الدخول مضطرا الى التصرف في المقصوب، مستر میشه که تصرف در مقصوب بکنه به مقداری که متضمن اون مقدار است خروج. ضمیر مفعولی یتضمنه به مقدار برمیگرده، باید تصرف در ملک غیر بکنه به اون مقداری که خروج نیازمند است. به هر حال خود خروج هم یعنی گام نهادن در ملک غیر. غیر ان هذا المقدار يكون مضطرا اليه لا بسوء الاختيار، الا اینکه این مقدار مضطر الیه هست نه به سوء اختیار، در حالت اول که بدون اختیار داخل ملک غیر شده. و مضطرا الیه اتبر مستهلی قبله، و مضطرا الیه بسوء الاختیار فی الحالت ثانیه، این مقدار مضطر به سوء اختیار محسوب میشه در جایی که به سوء اختیار با نیت سوء داخل زمین غیر شد. و یترتب علی ذلک، یعنی علی ذلک الفرق، فرق بین الحالتین، مترتب می شود بر فرق بین الحالتین، ان هذا المقدار من التصرف في المقصوب، اون مقداری که خروج متضمن آن است، این مقدار از تصرف در مقصوب در حالت اول بدون اختیار یکون مرخصا فیه من قبل الشارع، مرخص است، مرخص فیه است از قبل الشارع، یعنی درش ترخیص از قبل الشارع رسیده، خلافا للحالت ثانیه، برخلاف حالت دوم. چرا؟ لان الاضطرار بسوء الاختیار لا ينافي المسئولیت والادانه كما تقدم، اضطرار به سوء اختیار منافاتی با مسئولیت و ادانت همونجور که گذشت نداره. تحت عنوان حالات ارتفاع القدره یه بحثیشون داشت در صفحه 228 همین چاپهای ما، ذیل عنوان حالات ارتفاع القدره که زیر مجموعه بحث قاعده استحاله تکلیف غیر مقدور بود، اونجورشون یه بحثی داشت و این تعبیر به کار بردیم که الاضطرار به سوء الاختیار لا ينافي الاختیار عقابا، لا ينافي الاختیار عقابا، یعنی مثل حالت اختیار از حیث عقاب. کسی که مضطر به سوء اختیار است گو این که به اختیار خود کار حرامی را انجام داده، و مستر به سوء اختیار است، به حرام گوییم که به اختیار خود این کار حرام رو انجام داده. علتی که ادانه و مسئولیتم هست اینه که اصلا مکلف میتونست کاری کند که مستر به خروج نشه، مستر به حرام نشه. خود با قصد با عمد خود رو مستر به حرام کرد. به همین جهت عقاب این فعل اضطراری پابرجاست، همچنان بر دوش مکلف. ولکن النهی ساقط علی القول المتقدم، که مقصود قول مشهوره. اگر یادتون باشه دو دیدگاه بود، قول آقای صدر این بود که تکلیف ساقط نیست در حالت اضطرار به سوء اختیار، اما خب قول مشهور این بود که تکلیف ساقطه. به همین جهت اون جمله رو اینجور تکمیل میکردن که الاضطرار به سوء الاختیار لا ینافل اختیار عقابن لکنه ینافیه خطابن، لکنه ینافیه خطابن، یعنی اضطرار به سوء اختیار منافات دارد با اختیار از حیث خطاب، از حیث تکلیف. در حالت اختیار تکلیف هست، اما در حالت اضطرار به سوء اختیار تکلیف ساقطه، تو باید به هر حال خارج بشی. بن الاضطرار علی القول المتقدم، که قول مشهوره، برخلاف قول آقای صدر که ایشون میگفت الاضطرار به سوء الاختیار ینافی الاختیار عقابا و خطابا، هر دو رو ایشون در واقع قید میکرد. به ان متعلق به قول متقدمه، قول متقدم به چی قائل بود؟ به ان الاضطرار به سوء الاختیار لا ینافی الاختیار عقابا، یعنی مثل حالت اختیار، مثل حالت اختیار، نه مثل حالت بلا اختیار ها، مثل حالت اختیار عقابش سر جاشه. ولیکن ینافیه، یعنی اضطرار به سوء اختیار منافات دارد با اختیار خطابن، یعنی از حیث تکلیف. در حالت اختیار تکلیف پاورجاست، بتونی کاری بکنی که بدون تردد در ملک غیر از اینجا خلاص بشی، باید این کار انجام بدی. در حالت اختیار خطاب یعنی تکلیف پاورجاست، اما در حالت اضطرار ولو به سوء اختیار که باشه تکلیف یعنی خطاب ساقطه. و همین جهت اضطرار به سوء اختیار با حالت اختیار منافیست از حیث خطاب، چون در اختیار تکلیف هست، در اضطرار به سوء اختیار تکلیف نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.